السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نصلي و نسلم على حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشير نعمته و نذير نقمته سيدنا و نبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین، للمتقی هدن فی رشاد و تحرج انفساد و حرص فی اصلاح معاد. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام مشخصاتی را برای انسانهای متقی بیان میکند. مشخصه اول این است که انسانهای متقی همباره در راه راست و مسیر مستقیم هدایت میشوند، دچار کجروی، دچار انحراف نمی شوند. مشخصه دوم انسانهای متقی تحرج انفساد، از زشتی ها روی بر می گردانند. در باطلاق گناه و زشتی انسان متقی گرفتار نمی شود. و حرص فی اصلاح معاد، انسانهای متقی در اصلاح کار آخرت خیش حریصند، دنبال میکنند، دغدغه‌مندند چه کاری انجام بدهند که سرنوشت اونها در روز قیامت و در سرای جاودانی آخرت سرنوشت خدا پسندانهی باشد. این ویژگی انسانهای متقی و پرهیزکار است. بحث ما در خطبه اول پیرامون اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. بحث‌های مفصلی در ضمن خطبه‌های گذشته مطرح کردیم. گفتیم یکی از عوامل مؤثر در ایجاد روابط اجتماعی سالم در یک جامعه دینی پیوند اخوت و برادری است. مواردی را در رابطه با این مسئله مطرح کردیم. در خطبه گذشته پیرامون عوامل تحکیم این پیوند و اخوت مسائلی مطرح شد. به امروز اشاره می‌کنیم به آسیب‌هایی که متوجه مسئله پیوند اخوت و برادری است. زیرا گرچه پیوند برادری و اخوت در یک جامعه اسلامی و دینی و ایمانی دارای ریشه عمیق هست، اما مانند هر پدیده دیگر و هر مسئله دیگر آفات خاص خود را دارد که اگر ما با آسیب‌های اخوت و برادری در یک جامعه دینی آشنایی نداشته باشیم، طبعاً اقدامی هم برای آن صورت نخواهد گرفت و در نتیجه فضای جامعه به جای فضای وحدت، برادری و اخوت تبدیل به فضای عناد و کینه و عداوت و دشمنی خواهد شد. ما در رابطه با این آسیب‌ها را به دو بخش تقسیم می‌کنیم. آسیب‌هایی که متوجه پیمان اخوت و برادری است. یک سلسله آسیب‌های عقیدتی و درونی است. یک سلسله آسیب‌های رفتاری است. در رابطه با آسیب‌های عقیدتی، اگر انحراف عقیده در یک جمعی به وجود آمد، مسیرشون از مسیر دیگران جدا شد، باورهای اعتقادیشون دستخوش حوادث شد، به جای اینکه خدا محور باشد در زندگی اونها، دنیا اگر محور شد، طبعا پیوند اخوت و برادری تحت تأثیر قرار می گیرد و سست می شود و بنیان اون فرو می ریزد. جمله وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام دارند، خیلی جمله جالبی است. می‌فرماید مودت و ابناء دنیا تزول لادنا عارضن. دوستی هایی که بر اساس دنیا گرایی شکل می‌گیرد، یعنی افراد با هم اظهار علاقه می‌کنند ولی محور خدا نیست، محور دنیاست. تزول لادنا عارضن، با کمترین بهانه‌ای از بین می‌رود. چون پایه و اساس درستی ندارد، این اخوت و برادری ها پایدار نخواهد بود. و در تعبیر دیگری باز وجود مقدس امیرالمؤمنین می‌فرماید اونجاهایی که محور خدا نیست، به ظاهر دوستی است ولی در باطن اون عداوت و دشمنی از اون میبارد. خیلی تعبیر مهمی است. میفرماید الناس اخوان فمن کانت اخوته فی غیر ذات الله فهیه عداوه. مردم به شکل ظاهر میتونن با هم برادر باشن، اما اگر برادری ها بر محور غیر خدا استوار شد تو زندگی انسان ها، این یک کانون کینه و عداوت و دشمنی است. چون همیشه معیارها را بر اساس دنیا و گرایش‌های مادی می‌سنجند. به اندازه یک سر سوزن اگر تغییری در این جهات ایجاد بشود، این ارتباط ظاهری به دشمنی تبدیل می‌شود. آفت دومی که در این بحث آسیب‌های عقیدتی و درونی هست، خودبینی است. انسان‌های متکبر، از خود راضی، خودپسند، انسان‌هایی با این بافت و با این ویژگی، اینها می‌توانند لطمه بزنند به روابط اجتماعی. وجود مقدس امام صادق علیه السلام سخنی دارند که مضمون سخن بلند اون حضرت این است. می‌فرماید کسانی که از دیگران خودشون را برتر می‌بینند، حس خودبینی و برتربینی در بین اونها است، اینا روابطشون، اخوتشون، برادریشون پایدار نیست در جامعه و اینها هم حق دیگران را ضایع می‌کنند و هم دیگران را خار و ذلیل می‌کنند. بنابراین باید مراقبت کنیم. ایمان، پاکی، صداقت، تواضع، فروتنی، اینها بنمایه های اصلی ثبات و پایداری در رابطه با مسئله اخوت و برادری است. بعد حضرت می فرماید کسانی که یک سویه از مردم انتظار دارند، یک طرفه انتظار این دارند که اونا باید به من خدمت کنند، اونا باید منو تکریم کنند، من همیشه مقدم باشم بر دیگران، آدمای این شکلی با رفتارهاشون همیشه دشمنی و عداوت وجود دارد. تعبیر بلندی حضرت دارند، من لم یرض من صدیقه الا بایثاره علی نفسه دام سخطه. کسانی که از دیگران از دوستانشون انتظار دارن که همیشه اونا را مقدم بدارن بر خودشون. اینها حضرت میفرماید خشم و ناراحتیشون همیشه باقی است، چون همیشه انتظارشون برآورده نیست، خودشون را از دیگران برتر و بالاتر میدانن. عامل سومی که میتواند این اخوت و برادری دینی را که نیاز هممون هست، ما توی جامعه اسلامی زندگی میکنیم، سوء ظنه. همونطور که حسن ظن روز به روز مسئله اخوت و برادری را تحکیم میبخشد، سوء ظن در یک جامعه ریشه و بنیان اخوت و برادری را در یک جامعه اسلامی از بین میبرد. وجود نازنین امیرالمؤمنین خیلی تعبیر رسائی دارد، میفرماید من ساعت زنونه، کسانی که دچار سوء ظنن، تو خونه به زن و بچهشون سوء ظن دارن، تو کوچه به همسایهشون سوء ظن دارن، تو محیط و محله ای که زندگی میکنن به همه سوء ظن دارن. خب اینا اصلا زندگی بر خودشون هم تلخه، حالا اخوت و برادری جای خودش، اصلا اینا نمیتونن زندگی کنن. همیشه کانونی از نگرانی در وجود اینهاست. حضرت میفرماید اعتقد الخیانه بمن لا یخونه. آدم ها این شکلی نسبت به دیگران جزمیت پیدا میکنن، کسانی که اصلا قصد خیانت نسبت به اونها ندارن جزمیت پیدا میکنن که این آدم دشمن منه، این آدم قصد خیانت به من داره. حضرت میفرماید اینا بنیانهای زندگی را از بین میبرند. سوء ظن یک بلای خانمانسوزی است که اگر در یک جامعه شکل بگیره، جامعه رنگ خوشی نخواهد دید. در پایان این خطبه این جمله نورانی امیرالمؤمنین را عرض میکنم و به عرایزم خاتمه میدهم. خیلی جالب، انما انتم اخوان علی دین الله، کلام امیرالمؤمنین، شما برادران دینی هستید. ما فرق بینکم الا خبص السرائر و سوء الزمائر، چیزی که میتونه مایه جدایی شما از هم باشه این پلیدی باطنه، این نهان بد شماست. موقعی که بدگمان باشید نسبت به یک دیگر، سوء ظن نسبت به یک دیگر داشته باشید، پلیدی درونی در وجود شما لانه کرده باشد، این مایه افتراق شماست. خب نتیجه چه میشود؟ جامعه‌ای که باید بذل و بخشش درش باشد دیگه خبری نیست، جامعه‌ای که کمک و یاری و همراهی باید درش باشد خبری نیست، جامعه‌ای که محبت باید درش باشد خبری نیست، جامعه‌ای که خیرخواهی باید درش باشد خبری نیست. حضرت چه زیبا نتیجه گیری می‌کنند، می‌فرماید فلا توازرون، یکدیگه رو دیگه یاری نمی‌کنید. چرا؟ چون دچار خبث سریره شده اید، دچار سوء ظن شدید. فلا تبازرون ولا تناصحون، خیرخواهی نسبت به یک دیگه ندارید، حالت خیرخواهی به هم ندارید. ولا تبازلون، بذل و بخشش تو جامعه شما تعطیل می شود، اصلا بذل و بخششی نیست، بخل سراسر وجود شما را فرا می گیرد. ولا تبادون، محبت و دوستی رخت بر می بندد جامعه‌ای که دچار سوء ظن باشد. بنابراین آسیب‌هایی که متوجه پیوند اخوت و برادری است در بخش آسیب‌های عقیدتی و درونی، یکی انحراف عقیده است که بسیار تأثیر گذاره، خود برتربینی و تکبر و از خود راضی بودن، و سومین عامل مسئله سوء ظن در یک جامعه دینی و یک جامعه اسلامی است که بنیانها و پایه‌های اساسی اخوت و برادری را از بین می‌برد و ریشه‌کن می‌سازد. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا روح اخوت، روح برادری، روح دینداری را در میان جامعه اسلامی ما برقرار ساز. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، متعالی بگردان. به مراجع گذشته ما، بزرگوارانی که از میان ما رفتند، و امروز ما از فیض و حضورشون بهرمند نیستیم، پروردگارا همه اون بزرگواران را غریق رحمت واسعه خودت قرار بده. پروردگارا به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون و مراجع بزرگوار تقلیدمون توفیق و عزت و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. به خدمتگزاران نظاممون توفیق روزافزون عنایت بفرما. به این مردم خوب ما و مخلص ما و خدمتگزار ما پروردگارا حسن عاقبت مرحمت بفرما. پروردگارا به خانواده های مکرم شهیدانمون صبر و عجز کرامت فرما. به رزمندگانمون پیروزی عنایت فرما. به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت عنایت فرما. خدایا به بانوانمون عفت، به جوانانمون غیرت، به عالمانمون توفیق عمل عنایت فرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل وسلم على مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین، و على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، و على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، و على علي بن الحسين زين العابدين و إمام العارفين، و على محمد بن علي الباقر، و على جعفر بن محمد الصادق، و على موسى بن جعفر الكاظم، و على علي بن موسى الرضا المرتضى، و على محمد بن علي الجواد، و على علي بن محمد الهادي، و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری، و علی الحجة القائم المهدی. و ججک علی عبادک و امنائک فی بلادک، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین: علیکم بلزوم الدین و تقوا و الیقین، فهن احسن الحسنات و بهن تنال و رفیع الدرجات. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر المؤمنین به سه چیز اصلی و کلیدی سفارش میکنن: علیکم بلزوم الدین، دینداری، و تقوا پرهیزکاری، ولی یقین، یقین به خداوند، یقین به معاد، یقین به اون چه که مورد دستور خدای متعال هست. بعد می فرماید فهن احسن الحسنات، بهترین خیرات و نیکی ها در همین هاست و انسان از ره گذر اینها به درجات عالی نائل می شود. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. اولین مناسبت روز 25 شوال مصادف است با روز شهادت ششمین امام و پیشوا وجود مقدس امام صادق علیه السلام. اون حضرت در سن 65 سالگی در مدینه به شهادت رسیده است. پرداختن به ابعاد زندگی اون امام همام کار ساده‌ای نیست و در این مجال نمی گنجد. ابعاد اخلاقی او، سیاسی او، اجتماعی او، فرهنگی او، اینها نکات بسیار مهمی است. من فقط به یه نکته اشاره می کنم و اون نکته این است که حضرت یکی از توفیقات بزرگی که در عصر خود داشته دست به یک نهضت بزرگ فرهنگی زدن که این نهضت بزرگ فرهنگی را من در 6 مورد به صورت فهرستوار مطرح می کنم. اولین اقدامی که حضرت انجام دادن به عنوان یک حرکت سترگ فرهنگی تربیت انسان هاست، شایسته سازی در سطح عموم جامعه. اقدام دوم تربیت شاگردانی با ویژگی های خاص و تخصص های خاص مانند هشام ها، ابان ابن تقلب ها، محمد ابن مسلم ها و مؤمن طاق ها و دیگران. مشخصه سوم به کار سوم سفارش حضرت به تدوین حدیث و تألیف کتب، زیرا یک شعار انحرافی در یک برهه‌ای از تاریخ مطرح شد، حسبنا کتاب الله، و حضرت برای مقابله با این شعار که عملا معنای این شعار دوری گزیدن از عترت پاک اهل بیت بود، حضرت سفارش دادند به این که احادیث نوشته شود، تدوین شود. کار سوم حضرت مبارزه با بدعت هاست. زمان حضرت زمان شکلگیری بدعت های فراوانی بود. حضرت با همه این بدعت ها خودش به شاگردانش مقابله کردند. و کار پنجم که میتواند یک الگو برای روحانیت ما، علماء ما، بزرگان ما باشد، توجه به نسل جوان. لذا به نمایندهش در بصره موقعی که برگشت گفت من نتونستم موفق بشوم دلها را تسخیر کنم، حضرت این جمله را فرمود: علیک بالاحداث. اشتباهی کار تبلیغ را در پیش گرفته ای. علیک بالاحداث، برو سراغ نسل جوان. فانهم اسرعوا الی کل خیر، اینها به هر خیری پیشقدمن، شتابان به سمت تو خواهند آمد. نکته ای که خیلی ها ما غفلت میکنیم. و ششمین اقدام حضرت مبارزه با خلفای جور بود، در مقابل دستگاه جبار ایستاد. جمله ای دارد که نشان دهنده این است که حضرت همه این اقدامات را در پرتو این نکته عمل کردن، اعتماد به خدا. حضرت فرمود: من یثق بالله یکفیه ما اهمه من امر دنیا و آخرته. کسانی که به خدا تکیه میکنن، اعتماد میکنن، هم کار دنیاشون رو براهه و هم کار آخرتشون رو براهه. تکیه، اعتماد به خدا. مناسبت دوم، ما در هفته‌ای که میاد روز خبرنگار را داریم، روز شهادت شهید محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی به دست طالبان در افغانستان. یاد این شهید و سایر شهدای خبرنگار را گرامی می‌داریم. خبرنگاران نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی دارند که انشاءالله باید دقت کنند، هم سرعت را، هم دقت را و هم امانتداری را در نظر بگیرن تا جامعه ما یک جامعه سالم باشد. اخلاق خبرنگاری را در همه حالات رعایت کنن، دچار جوزدگی، شعارزدگی، سیاستزدگی نشوند. مسئله مهمی که امروز میخوام بهش بپردازم و در کنار اون به چند مسئله بپردازم، مسئله مهم هسته‌ای است. خب توجه دارید، بزرگواران هم در خطبه های هفته های گذشته به گونه‌ای به آن پرداختند. مسئله هسته‌ای از مسائل مهم امروز جامعه ماست. من میخوام چند نکته در اینجا مطرح کنم. نکته اول اینه که اون چه از محتوای مذاکرات و اسناد این بیانیه مشترک استفاده میشود این است که نباید ملت را مایوس کرد نسبت به آینده کار و نباید اونچنان دچار ذوق زدگی بشویم که برای اونچه اتفاق افتاده جشن میگیریم. این نکته نکته بسیار مهمی است. نه ملت را مایوس کنیم و نه دچار ذوق زدگی در حد جشن گرفتن. ما معتقدیم تیم مذاکره کننده ما اونچه در توان داشته که بنا به تعبیر رهبر عزیز انقلابمون فرمود مأجورن، خداوند به آنها جزای خیر بدهد. ما هم بر این باوریم. توانایی هاشون، مقدوراتشون، برداشت هایی که از واقعیت های موجود داشتن این مذاکرات را تا اینجا نهایی کردند. منتهای مراتب چند نکته باید توجه داشت. باید برای حفظ مصالح ملی و منافع ملی سیر قانونی اون طی بشود. حالا چه مسئولیت با مجلس شورای اسلامی باشد، چه شورای عالی امنیت ملی، چه هر دو. این نکته اول، مسیر قانونی دقیقاً باید طی بشود. نکته دوم، باید باب نقد باز باشد، البته نقد منصفانه. باید باب نقد باز باشد. نخبگان ما، کسانی که اهل فنن، نقد کنن، بررسی کنن، اطلاع رسانی کنن. این هم نکته بسیار مهمی است، چون همه بالاتفاق این مسئله را معتقدند که این بیانیه مشترک یا برجام هم نقاط قوت دارد و هم نقاط ضعف. لذا موافقین تنها به جنبه‌های مثبت نگاه نکنند، که ما این که مخالفین تنها جنبه‌های منفی را بزرگ نکنند. باید با یک نقد منصفانه همه ابعاد ماجرا دیده شود و مورد رسیدگی قرار بگیرد. البته این توافق پایان کار نیست، همه می‌دانند. مراحل چندگانه‌ای دارد. شما الان می‌بینید تو کنگره آمریکا، تو مجلس سنای آمریکا، دولت مردان آمریکایی درگیرند با نمایندگان که اونها را به شکلی قانع کنند و بیش از همه رژیم صهیونیستی را قانع کنند. اونا درگیر اون ماجرا هستن. البته ما باید وحدتمون رو حفظ کنیم، جامعهمون دچار دو قطبی نشود، اما واقعیات هم برای مردم ما روشن بشود. متاسفانه در این چند روزه هم آمریکایی‌ها هم بعضی از اروپایی‌ها بد اخلاقی‌های زیادی کردن. رئیس جمهور آمریکا اون چنان در دانشگاه آمریکا صحبت کرد، حرفهای نسنجیده ای زد که من همینجا از وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف به خاطر پاسخ متقنی که به این رجزخوانی ها دادم تشکر میکنم و همینجا از جناب آقای دکتر ظریف یک تقاضا دارم. اون تقاضا اینه که این هیئت هایی که وارد میشن به کشور و یکی پس از دیگری که ظاهرا اونا ذوق زده شدند وارد کشور ما میشوند، پروتکل ها را رعایت کنند. گاهی حرکات جلفی در ملاقات ها دیده میشود که متناسب شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. باز هم این ملت رشید ما را که آب دیده شده، تجربه 8 سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته، تهدید نظامی میکنن. من به صراحت اعلام میکنم از پشت این تریبون، بار دیگر ملت ایران را تجربه نکنید. آزمایش نکنید. ما جنگ طلب نیستیم، اما اگر روزی ناخواسته جنگی بر این ملت تحمیل کنید، ملت ایران همه شما را به اردوگاه شما را پشیمان خواهد. با زبان کرامت با ملت ما سخن بگویید. با زبان تهدید با این ملت تجربه کردید. 37 سال به تعبیر رهبر عزیز انقلابمون، تعدادی از رؤسای جمهور شما رفتن، به تاریخ پیوستن، عده‌ای هم نام و نشانی از اونها نیست، این ملت را دیدن، بازم زبان تهدید. یکی از مسائلی که انسان نسبت به نیات اینها احساس بدبینی میکنه، به رئیس آژانس گفتن بیا به مجلس سنا و گزارش بده. مگه اینجا قانون جنگله؟ مذاکرات محرمانه را آمانو بیاد اونجا گزارش بدهد؟ این سوء ظن ملت ما نسبت به شما روز به روز بیشتر خواهد شد. این روزها باب دیگری را باز کردند. میگن ما دنبال تغییر رفتار ملت ایرانیم در مسئله حمایت از تروریست و مسئله حقوق بشر. انصافاً دنیا که میداند این روزها 70 سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی است. کی بمباران کرد هیروشیما را؟ کی بمباران کرد ناکازاکی را؟ کی؟ 100,000 انسان در یک جا از بین رفتن. اینا حقوق بشر شماست؟ اینا الگوی حقوق بشر شماست؟ کی امروز از تروریست‌ها تو دنیا داره حمایت میکنه؟ زندان‌های مخفی اروپا مال کیه؟ این کودک سوزی در اسرائیل مورد حمایت کیه؟ کودک کشی مورد حمایت کیه؟ کشتار مردم در کشورهای اسلامی مورد حمایت کیه؟ بازم شما دم از حقوق بشر، دم از مبارزه با تروریسم؟ اخیراً خود کارتر جالبه کتابی نوشته، تو اون کتاب اعترافاتی کرده که آبرویی برای آمریکا باقی نمونده. میگه سالانه 100,000 دختر به عنوان برده در آمریکا خرید و فروش میشن. این کتاب کارتر. تجاوزهایی که در کالج‌هایی که در آمریکا هست انجام میشود که میگه به 1% رسیدگی میشود. شما چی رو میخواید به دنیا عرضه بکنید؟ فرهنگتون؟ انسان دوستیتون؟ بعدم با ملت ما این شکلی برخورد میکنید؟ این ملت به پشتوانه اسلام، به پشتوانه قرآن، به پشتوانه مکتب نورانی اهل بیت در مقابل یاوه‌گویی های شما تا آخر خواهد ایستاد. ما با تمام وجود افتخار میکنیم که مدافع ملت‌های مسلمان در سراسر دنیا هستیم. شما امروز به دانش آموز مسلمان به خاطر حفظ حجاب اجازه تحصیل نمیدهید. تو مهد آزادی. بعد با این ادبیات با ملت ما صحبت میکنید. البته اگر میخواید راضی کنید صهیونیستا و همپیمانانتون و کنگره و سنا، به خود شما مربوطه. ولی اگر بخواهید با این ادبیات نسنجیده با ملت ما صحبت کنید، ملت ما همچنان در صحنه خواهد ایستاد و به خاطر مسئله هسته‌ای و مسائل دیگری در مقابل شما کوتاه نخواهد آمد. آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این است که این هیئت‌های اقتصادی که میخوان بیان، مسئولین ما توجه داشته باشند اینا نیان کالاهای بنجلشون را وارد کشور کنن، اینا سرمایه هاشون را بیارن با ما مشارکت کنن در تولید، به این تولیدات صادر بشود. اقتصاد مقاومتی را به هیچ وجه نباید نه در شعار و نه در عمل از دست بدهیم. اگر چنین اتفاقی در جامعه ما بیفتد، اون موقع دنیا متوجه خواهد شد که این انقلاب اصالت خودش را حفظ کرده و با پشتوانه رهبر فرزانه انقلاب به راه خودش ادامه خواهد داد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. من یه جمله عرض بکنم، یعنی دو تا جمله. جمله اولم راجع به تشییع جنازه شهدای عزیز ماست، شهدایی که هم شهدای غواص در میان این هاست امروز و نماز بر اونها خونده می شود و هم شهدای مدافع حرم. من توصیه که میخوام بکنم کوتاه به توصیه این است که عزیزان، اینها شهدای راه اسلام و قرآنند و شهدای راه مکتب اهل بیتند. باید در نهایت تجلیل با اونها برخورد کنیم، احترام کنیم، تکریم کنیم و تفاوتی بین این شهدا و شهدای دوران دفاع مقدس ما نیست. امروز اینها سینه ها را سپر کردن برای حفظ حریم اهل بیت. انشاءالله در تشییع جنازه با شکوه شرکت خواهد کرد. نکته آخر هم میخوام خوش آمد عرض بکنم به استاندار محترم و انشاءالله آرزوی توفیق داریم برای جنابای صادقی بزرگوار که بتوانند به این حرم اهل بیت و عش آل محمد انشاءالله خدمت کنند. پروردگارا ما را بیاموز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. پروردگارا تا از ما راضی نشدی ما را از این دنیا مبر. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت. مرحمت بفرما به خانواده مکرم شهیدانمون، صبر و عشق کرامت فرما. توطئه دشمنان به خودشون برگردان. ملت ما را، امت ما را در دنیا سربلند بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.